بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله در رابطه با ملائکه سلام الله علیهم حضرت فرمودن که صنف‌ها و انواع گوناگونی از ملائکه هست که هر کدامشان یک نحوهی حضور در عالم دارند و بحث شد که نحوه حضور ملائکه نحوه القای اون مقامات است به قلب مؤمنی به اعتبار ارتباط با قلب مؤمنی. یک وجه ملائکه حضور متعالی اون وجودهای مطهر است در عالم و تأکید شد که این وجودهای متعالی بی ارتباط با جان انسان مستعد نیست. قبل از اینکه من باز تأکید کنم، این اولین سطر زیارت جامعه کبیره را شما ببینید، معرفت خودتون رو اینجا اعلام میکنید، داریم که السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع رساله و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی. شما سلام که به اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین میکنین، حرف دونست که شما محل عبور و مرور ملائکه اید. تعبیر مختلف همینه دیگه، یعنی هی جایگزین شدن، اون میره اون میاد، اون میره اون میاد، اینا میگن مختلف. یعنی چه که شما اهل البیت محل عبور و مرور ملائکه و بعد میگن که مهبط الوحی، یعنی وحی چیه؟ مقام شدید حضور ملک، ملک مقربی مثل حضرت جبرائیل علیه السلام حامل وحی است. یعنی جامعیت دین توسط این ملک معظم نازل میشه، بقیه ملک هم کار خودشون رو میکنه. عمده عرض من در این چند جلسه که خیلی هم لازم است عزیزان روش وقت بگذارم اینه که خب ای اهل البیت، مقام شما مقامی است که ملائکه عبور و مرور میکنن. خب بخترین میخوام چیز یادی که خب چی یعنی چه ملائکه عبور؟ پس محل عبور و مرور ملائکه قلب معظم اهل البیت است. حالا بفرمایید ما چی؟ یعنی ما بی بهره یا بی بهره ایم که این حرفا میتونیم بپذیریم؟ اصلا اونا انسان برتره، نه برتر از انسان. خودتون بارها میگی قرآن میفرما که اگر که از ملک بودید شما، خب یه ملک را رئیس شما میکرده پیغمبر برش، شما که ملک نیست، انسان. پس وقتی که ائمه عزیز ما انسان برتره، یعنی ملائکه در قلب مبارک اونها ورود و ظهور و رفت و اومدشون شدیدتر است. این تا اینجا خیلی حوصله کنید تا ببینیم حاصل این چند جلسه چی میشه. خب پس تا اینجا با ما آمدید که قلب ائمه محل ورود ملک است. حالا وقتی قلب ائمه محل ورود ملک شد، ملک هم مقامش عصمت هست دیگه، میدانید که لا یعصان ما امر الله، اون چه امر خداست اینا عصیان کن، ذاتشون اینه. خب هر قلبی به اندازه ای که ملک نسیمش را بوزاند عصمت بشه. اونها مختلف الملائکه، کاملا ملائکه در اون قلب حاضر است، کاملا مقام عصمت پیدا. این تا اینجا. حالا چی میشه که قلب ائمه محل عبور و مرور ملائکه میشه؟ یه نگاهی بندازید به غار حرا تا همه چه حل بشه. حضرت در غار حرا چه کار میکردن؟ هیچ کاری نمیکردن، آماده پذیرش نسیم ملک میشد. مگه حضرت در غار حرا چه کار کردن که همه ملائکه از جمله حضرت جبرائیل علیه السلام بر ذات پاکشان وزید؟ یعنی شما فکر کنید راه حلی دیگه هم هست برای اصلاح خودمون؟ ببینین حضرت چه کار کرد. حضرت کارهایی که مانع وزیدن این ملک بود به قلب نکرد، آهسته آهسته ملک وزید. تا اینا شما ساده نگیرید، اگه میفرماد که یه ملک مثلا بچه را حفظ میکنه، این نمونه یه ظاهر متعینشه. شما گاهی دیدین مثلا بچه ها از یه جای خیلی خطرناک یا دفع میشن، یا اگه میفتن اون جراحاتی که به طور طبیعی باید میرسید نمیرسه. خب این وقتی آدم چند مثل جبه هست دیگه، تو جبه آدم میفهمد که یعنی چه که مرگ دست خداست. چرا؟ چون در معرض خطر بیشتر که آدم قرار گرفت میفهمد که نه، یه سنتی فوق این حادثه های ممتد و حاکم بر این حادثه ها در جریان است. تو بچه هم که اینا گفتن برای اینکه بیشتر پیداست. بنده خودم بارها به همین نتیجه میرستم تو خطرات که برای بچه هم پیش میمه یا برای بچه هم پیش میمه، میگم نه، از حالت عادی و خورده بیشتر هست. مثلا میخوام تأکید کنم که در جای جای حیات شما ملک حاضر است. چو درد در تو نبیند که را دوا بکند، اینجوری نگاه کن. پس این تأکید منم اول داشته باشی که نه، ائمه نمونه ی عالیه محل عبور و مرور ملکه، بقیه سرشون بیکلا نیست، باید حاضر باشن. نصف شب بلند شده، به سختی بلند شده، دل آماده کرده، اینا آرام آرام میبینید که نه، یک معرفت های پیدا میکنید که خودتون هم میدونید اینا رو صد تا کلاس هم میرفتین پیدا نمیکرد. ملائکه کرامن بررن به عید سفره، اینا سفیران خدا هستن، اینا پاکان نیک محترم هم. به خصوص دو سه جلسه پیش عرض کردم، اینا عین یک کماله، مثل آب است. آب نم ندارد، پارچه نم دارد، آب تریس، پارچه از تری میتوند استفاده کنه. من و شما میتونیم ملک بر جانمان بوزانی. چطوری؟ اون جمله مشهور امام رحمت الله علیه که فرمودن پیامبر جبرائیل را نازل کردن. رو این فکر کنیم، یعنی قلب اگه آماده شد جذب میکنه، جذب جبرائیل میکنه. حالا اون به عنوان نمونه خاصش مورد بحث من نیست، نه که من منکرش باشم، نه، معتقدم جبرائیل بر همه قلبها زمینه وزیدن دارد. حالا شریعت جدید نمیارد، خوشا به حال آن که شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله را از مخزن بگیرن. اینا هم حرفایی داره دیگه، این بحثا شروع بشه و ذهنتون هی مطلب و تجربه کنید، اینا یه بحثای تجربی است. بعد باید خودتون تجربه کنید، بعد میبینید که یک تعادلی در فکر و عمل شما پیش اومد. این تعادله که شما پیش نیوردی. مقام ملک مقام تعادل است، مقام وسعت است. میوزد میوزد یه چیزی میشه دیگه، تأکیدم بیش از این پس نباشه. دوباره یاد هرا بیفتید. در غار هرا چی شد؟ اهل البیت چه مقامی دارن؟ هیچی آقا، آمادن که بوزن، به خودشون هیچ چیزی ندارن. ما خودی، با خودی تو، لیک مجنون بی خود است. مشکل ما خودمونیم، خود داریم، میگم به خودم هر کار میخوام بکنم. وقتی ما به اضطرار رسیدیم فهمیدیم ما هیچی نداریم، خودنمایی بی خود است، مانع است، خودخواهی مانع است. خدا میدونه، میبینید یه چیزایی گیرتون میاد که اصلا گفتنی نیست. بارها عرض کردم این تمدن اصلا زبان تفسیر تمدن توحیدی را نداره. برای همین سکوت اولیا به عنوان نادانی اولیا در این تمدن مطرح است. شما ببینید، الله بنده میخوام بگم در طول تاریخ ما چیزهایی است که فقط اهل توحید میبینن. ما سکوتهایی را باید بشناسیم که هیچ وقت در دل کاغذ و قلم نمیان. من هنوز این شعر مولوی را خوب میدونم که تو ترازوی احد خوب بوده ای، به امیرالمومنین میگه، میگه ای علی تو این سکوتات چون که بی شمشیر کشتن کار اوست. یکی مثل مولوی حالا میفهمد که بی شمشیر رقیب کشتن، تاریخ نویس میتونه بنویسد که آقا فلان روز امیرالمومنین چند تا شمشیر زد، میتونه بنویسید که آقا از درون طرف رو خلاص کرد، خلع سلاح کرد. تو ترازوی احد خوب بوده بل زبانه هر ترازو بوده ای. از تو بر من رفت چون داری نهان. میگه تو لو رفتی امیرالمومنین، هر چند که میخوای پنهان کنی، چون مقام ولایت میدونید مقام عدم ظهور است، مقام نبوت مقام ظهور است، مقام ولایت مقام غیب است. اهل غیب میتونن با غیب ولی ارتباط پیدا کنن. عموما گفتنی نیست، کار مشکلی هم هست. برای همین هم اهل دل همیشه اهل ولایت هست. اینجاست که خب شما بشینید رو این قضیه فکر کنید، اگر ما نداشتیم اهل البیت را، خب حالا واقعا این سوالا بود، یعنی چه؟ محمد حنفی، ابو حنیفه نامه ای دارد به امام صادق، میگه دی خاندان نبوت که بدون این که هیچ تعلیمی از معلم بگیرید از همه ما برترید. خب اون آدم با اون بیشعوریش اینا میفهم، چون میدیده آخه دیگه نمیشده که پنهان کنم، میدیده از این آقا هیچ جا درس نخونده است، هر سؤالی را فل بداهه میپرسن، میگه یه مقام است، یک فهم است. حالا به این دقت کنید، نکته بعدیم روشن‌تر میکنه حرف را انشاءالله. پس این اول باید روشن شد که ما آقا حیفه که ما در دنیای زندگی کنیم که ملائکه معلم ما میتونن باشن و ما معلمیمون اونا را نخوان، تعلیم نگیریم از اونا. ما میتونیم تعلیم بگیریم، یه زبان اونا دارن و یه زبان فهمی میخواد، این زبان فهمیش همینه که بی مشغله بشی، دلمون رو آماده کنی و خودتون میدین خیلی این چون و چراهایی که میکنید بعد بریش خودتون میخندید که ما چی میگفتیم، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجا، بر سر موی مرا با تو هزاران کار است. اینجوری میشه دیگه. خب دیگه گفتن مقام جمع از مقام ملائکه، مقام جمع و جمع از به یه اعتبار، مقام گفتن مقام کثرت هست، مقام باز گفتن از مقام لفظ است. خب اصلا لفظ که نمیتونه مقام جمع رو بگه، اولشه بگه خب دومشه نگفته، دومشه بگه اولشه نگفته است، اصلا نمیشه، گفتنی نیست که. بر همین هم میگن انشاءالله کسی به جایی میرسه که از طریق حضرت جبرائیل علیه السلام این قرآن را نگاه میکنه، حضرت میدمد، بهش میگن قرآن میشه مقام معد انشاءالله. انشاءالله قرآن علت معده میشه، یادتون میارد که به اون عالم وصل بشید، خودش شرایط میشه. مثل همه جلسات ما معتقدیم چون قرآن کتاب ذکر است دیگه، جلسه ای که ذکر باشه چیزی نباید یاد کسی بده، باید دلشو آماده کنه که از مخزن خودش آهسته آهسته بنوشه. از این حرف حالا جاش خیلی بیش از این هاست. حالا ما آخرین نکته ای که گفتیم، من دیگه نمیخواستم این بحث رو تکرار کنم، عزیزان فرمودن که هنوز یک کمی احتیاج به تفصیل داره. آخرین فرمایشات حضرت در مورد ملک فرمودن ملکی که چی؟ گردنش از آسمانها گذشته است. خوب دقت کن، من که خیلی دلم چی میگن دنم آب افتاده است برای اینکه به این ملک نزدیک بشه. خیلی خوبه، گردنش از آسمانها بیرون زده است، ول جواره حتی من الاقتاره، اعضایش هم از اقتار زمین بیرون زده است و کتفش هم مناسب پایه های عرش است. حالا بقیهش طلب. خب حالا عرضم نیست، اگر این ملک به جان من شما بوزد چی میشیم؟ همین میشیم آقا، خدا میدونه، یعنی روحمون آماده گرفتن حکم عرش میشه، گردنهای اندیشمون فوق زمین و آسمان ها میشه، بالاتر میاندیشی، از همه عالم عرض وسیع تر میاندیشیم. حالا شرح میدم. و پا اقدام این ملکم از زمین ها میگذره. من یه مثال میزنم شاید براتون روشن بشه. گاهی براتون پیش اومده، میگن آقا میخواید برید مثلا ببینید این کاخ سفید نیویورک چه شکلیست، اصلا نه تنها نمیخواید برید ببینید، اصلا چیزی نمیبینید. یه وقت اسم مثلا میگوید نه برم ببینم نه چه شکلیست، خب از یخت سنگ سفید ورداشتن باشه کاخ ساخت که غیر این که نیست. خب این چیه؟ یعنی در واقع شما دیدید هیچی نیست. آقا میخوایم بریم ببینیم مثلا دیواره های مثلا ساختمان سازمان ملل متحد مثلا چه شکلیه؟ نه. چرا نه؟ بلکه دیدم. چطوری دیدم؟ سنگست یا گرانی تحسین نمیده یه چیزی هست. چیزی نیست، همش هیچی نیست. ببینید کسی که با ملکی که نسیم ملک بهش خورده باشه که اقطار آسمانه ها، حالا اون حاضر است، خب اینم حاضر است، اینم حاضر، این کمترین درجه این ملک هست، بالاترینش نیست که کتفش مناسب قوام عرش است. اقطار آسمانه ها را طی میکنید، یعنی شما فکر نمیکنید که همینجا که نیک بنگرمانش هسته میرویم، شما فکر نمیکنید که اگه بخواید میتونید خیلی چیزها رو بیابید. آسمان ها یعنی شما از یک سری ملک ها بیاید بالاتر، جنیان تا پشت دروازه ملک ها ملکوت میرن. ما راست جنیان نیستی؟ مگه نداری دیگه؟ میرن تا استراق خبر بکنن، با شهاب میزنندشون. خب ما که بهتر از نفس من کجا و نفس جن کجا؟ نفس جن جنس خیال است، نفس جن نفس انس جنس عقل است. عقل کجا و خیال کجا؟ عقل مادون است. خب من خودم رو باید آزاد کنم. این ملک جوانب عالم دستش است. شما عزیزانی را نمیشناسید که خیلی راحت میدوند که آقا این جریان به اینجا ختم شد. مثلا شما کسی را نمیشناسید که میدوند آقا این خانواده کارشون به طلاق میکشید. این که پیشبینی جادوگرانه نیست، این عالم دستش است، این روحیا دستش است. جوانب قواعد عالم دستتون میاد. اینا که تو کتاب و درس و مدرسه نمیشه گیر آورد، اینا باید روح را آماده کرد، با قرآن با عبادت آماده کرد تا اون ملک پشت دروازه قلب ماست. میدانید که من یه مثال بزنم تا باز این یه کمی روشن بشه. مقام تجرد مقام بی مکان است. پس چرا در صحنه قلب ما حاضر نیست؟ قلب ما قدرت جذبش نداره، نه اینکه ملک بخل ببرزد. مثال نور از پشت شیشه‌ای که پرده آویزونه. خب ما به نور میگویم بیا یا پرده را باید عقب بزنیم؟ هم ما پرده، نور داره لوه میزنه که من میخوام بیام. تعبیر محی الدین خیلی قشنگه، میگه اسما التماس میکنن به خدا، اسماء الهی التماس میکنن به خدا که ما را ظاهر کن، طلب ظهور دارن. پس چرا ظاهر نمیشن؟ چو در تو نبیند کرا دوا بکنه. تو طلب جذب نداری، تو نمیتونی جذب کنی، تو حجاب داری. بنابراین ما باید یه کاری کنیم آقا، دنیامونو عوض کنیم. دنیایی که انسانها با ملائکه به سر نبرن دنیای تنگیست. من 10-20 سال پیش بود یادم اسم میخوندم که پدران توحیدی ما بیشتر با ملائک به سر میبردن، خیلی برام حل نبود، خدا میدونه حسرت میخوردم. اون نویسنده خوب نوشته بود، حال هوای خوبی هم به ما دست داد، اما نمی فهمیدیم یعنی چه که پدران ما با ملائک به سر می بردن. میخوام عرض کنم این رو تمرین کنید، تجربه کنید، طول می کشه دیگه. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله خب 20 سال هرانشینی حدودن کردن، حالا کم و زیاد همش که تو هران نبودن ولی بالاخره هرانش. خب
خب من عمده ارزم را تو سجده به دوستان پیشنهاد کردم، تو سجده آمادگی بیشتری دارید. بعد از یه مدتی میبینید انگار خودتون نیستید که دارید ذکر میشید، وجودتون داره ذکر میشید. خب وقتی عرض کردم آب تا کی ترست؟ آب اصلا معنی نمیداد غیر تری براش. هیچ وقت از تری خسته میشه؟ یعنی چه از تری خسته میشه؟ اگه وجود آدم نحوه ای از سجده شد، اصلا سجده دار بودن خسته نمیشه، بودش نمیشه. هیچ وقت شما خسته شدین که چند وقت از خودم هم. میشه مثلا یکی میگه ما مدت هاست خودمونیم، کلافه شدیم از این که خودمونیم، هیچ وقت این معنی نمیده. ممکنه از مدت هاست که زندم میشه، یعنی منظور بدن زنده دنیایی. حتی میشه آدم بگه آقا خسته شدم از این که تو این دنیا، طوری نیست. اما نمیتونه بگه خسته شدم که خودم خودمم، چون خودش ذاتی خودش است. تو این دنیا بودن ذاتی ما نیست. ممکنه بگه خسته شدم تو این ساختمانم، خسته شدم این کتاب رو خوندم، خسته شدم این پیرن رو دارم. اگه روح سجده به آدم بوزه، آدم خسته میشه که در سجده نباشه. اینا را شعارش دارم میدم، و نه اینکه فکر کنی حالا من خودم حالی مثل اینا را میفهمم که اینا چه چیزست، اما نه اینکه هستم. لطف خداست که بفهمیم بعد یواش یواش بشیم. نمیدونین چی گیر آدم میام. این که میبینین اصلا چیزی به نام اوقات فراغت در تمدن توحیدی نیست، برای که مردم دنبال یک فرصت بودن که بشینن ذکرشونه بگن، یا حی و یا قیومشونه بگن. فرهنگ توحیدی فرهنگی بود که دریچه های نعمت خدا به سوی غیب از طریق فراغت ها پیش میمن. بازنشستگی به یه اعتبار معنا نمیداد. ببینید چرا باز؟ چون تازه وقتی پیر میشد اول ارتباط خالصش با خدا بود. وقتی که بچه‌هاش بزرگ شدن مقاضه را میداد، بچه‌ها مزرعه را، دیگه اونا بیشترش به خلوت میگذرون. حالا تازه طرف، چرا طرف وقتی بازنشسته میشه اول مشکلش است؟ چون که ملائکه نمیشناسه، سجده نمیشناسه. این خیلی وقت شما حساب کنید در مرگ که بازنشسته تر است. حالا این دنیا میره احوال بچه‌ش هم برزه دخت مشغول میشه، در مرگ ببینید به چه روزی میفته. بی ملک زندگی کردن خیلی زندگی تنگی است. و وقت حالا این ملک به خصوص آخریه خیلی دهن آدم رو آب میندازه که آقا تمام عالم رو حاضر است. خب شما با این ملک ارتباط پیدا کنید، آماده بشه. اون میوزه، اون بخیل نیست، ما مانه. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. تو باید منیتی ده بذاری کنار تا اون بوزه. یعنی اون اصلا قبار تن تو و منیت تو مانعشه. اگه نه اون که عین نور است، عین رحمت هست، میوزه. ما باید این موانع رو برطرف کنیم. حالا اگه این ملک به وزه چی میشه؟ خب شما حساب کنید خودتا تا عرش حس میکنی. کم من میخوام بحث کنم چون حوصله دونه سر میبرم، هم مختصرا عرض میکنم. یه فرصت انشاءالله دوباره پیش بیاد بیشتر همین بحث رو باز میکنم. باور به فرمان، حس میکنید حکم خدا رو قلبتون میگیرید. قلب المؤمن عرش و رحمان. خب یعنی پس مقام عرش مگه مقام نیست که چهار ملک چهار پایشو گرفتن، اهل البیت هم اون چهار پایشو گرفتن؟ یعنی چه جاش باید بحث بشه؟ خب این عرش رحمان میشه قلب شما. خدا هی فرمان میده، یعنی هر هشت مقام میشه قلب شما. بنازله ملائکه و اهل البیت قوام عرش را حمل میکنن، یعنی اینا محل ظهور حکم خدا. قلب شما میشه محل ظهور حکم خدا. میگیرید آقا، میگیرید. از اون ور پایین ترین درجات زمین را حس می کنید، هر چیز پایینی را می فهمید، زشتی های زشته را می فهمید، بهترین حقایق را می فهمید، مقام جامعیت می شید. شما دیدین بعضی آدم ها یه بودی هست، یه بودی هست. سیاسی بی قداست، اینا بی بودی هم دیگه. خب اینا نفر شما گاهی دیدید غضب افراطی، محبت افراطی برای کسی که جامع نیست، کسی که جامع نیست غضب افراطی پیش میاد، دوستش هم دشمنی باش میکنه، محبت افراطی دشمنش هم نمیبینه دوستی میکنه. خب اگر حالا شما 100 تا کتاب بخون، تمام دوره های PhD حقوق سیاسی و سیاست بین الملل رو ببین، چیه چیز باید مقام ملک به قلب آدم بخوره تا جامعیت پیدا کنه، و تا جامعیت هم پیدا نکنید به یه نحوی اصلا نمیبینید مقام جامعیت اهل البیت را. کیا میفهمن که کی آدم رو میفهمدون که آدم است، کسی که آدم نیست که آدم برتر را نمیفهمه. مثلا بعضی را دیدید میگن آقا دیگه از این حرف ها میزنن دیگه، میزنن دیگه، مثلا نه دیگه این دوره جوان ها گذشته. چرا؟ دوره پیرمرده گذشته، دوره جوونا شده. چرا؟ برای که مثلا پیرمرده خیلی حرف میزنن، زود فوش نمیدن، زود رد نمیکنن، یه جریان رد نمیکنن، یه جریان قبول کنن. اینا سیاسی نیستن. ما سیاسیم که میگم مرگ بر فلان، درود بر فلان. اینا جوانب ندارن، نمیتونن خوبیا را در همه عالم ببینن. دیده آن دارد، دیده آن با شاه آن باشد که باشد شاه شناس، تا ببیند شاه را در هر لباس. خب خوبی مال هر کس هست آدم باید ببینه، بدی مال هر کس هست آدم باید ببینه. این نگاه ها نگاه هایی نیست که کسی بجز با عبادت و با روح آماده‌ای که با ملک ارتباط دارد از طریق دیگه پیدا کنه. پیدا نمیشه. برید بگردید، افراطی میشید، تفریطی میشید، بازی میخورید. خدا کنه آدم تو این دنیا باز به هوش بیاد. اینا کارهایی است که خود دانید. من همینقدر بگم اگر آدمی شدین در غضب افراطی، دشمنتون در گوشه خانه‌تون لانه می‌کنید. اگر شدین در محبت افراطی، دشمنتون در کنار خانه‌تون لانه می‌کنه. کسی اگه افراطی شد، مثلا چی؟ آقا من فلانی را به هیچ وجه قبول ندارم. خب دشمن از طریق این غضب به هیچ وجه تو کنار تو میاد، تو نمیفهمی دیگه دشمن است، چون غضب به هیچ وجه داشتی. یه وقت اسم میگه آقا چون دروغ میگه قبول ندارم. خب حالا دشمن تو هم دروغ میگه، خب قبولش نداری. چرا قبولش نداری؟ چون دروغ میگه. بنابراین تو دستگاه محبت و غضب متعادل هرگز دشمن شما خانه نمیتونه بکنه. خوب دقت کنید، چرا آدم این فلان را دوست نمیداری؟ چون عباداتش سرسریست. خب آقا این با اون که تو بدی بدست، نگاهش ببینید اینم عباداتش سرسریست. حالا این طرفدار من است و عباداتش سرسری است، اون دشمن من است و عباداتش سرسری است. خب پس اینم دشمن من است، شعارش با من یکی است، به من چه؟ آقا این دشمن من است. چرا دشمن من است؟ برای اینکه دروغ میگه. آقا فلانی پهلوی دشمن من است، راست میگه، پس دوست من است. پس دوست من است. نمیدونید اگه انسان همه جانبه نشه، دشمنش را دوست، دوستش را دشمن میپندار. راه حلش هم آقا راه حل عجیب سختی. خدا منه، من به شما بارها عرض کردم، این مثاله اجتماعی شما چشمتون رو باز کنی، یخده چشمتون رو باز کنی، نگذارید پیش فرض داشته باشی، نگاه کنید. آقا بارها عرض کردم اگر این جناها رقیب هم شدن، دشمنانشان کنارشون روش میکنه و همین جناها رو ضایع میکنه. در همه جناها فرق نمیکنه. ریشش کجاست؟ به اندازه ای که برا خدا نیست، چه غضبشون چه محبتشون، دشمنشون کنارشون روش میکنه. وقت جالبه است که خود اینا رو ضایع میکنه. الان میگن چی؟ میگن مثلا آقا جناح فلان جناح چپ این کارو کرد، فلان جناح راست این کارو کرد. نه آقا این طور نیست، جناح چپ و راست از اون جهت که خوبن ببینشون، از اون جهت که غضب و محبتشون متعادل نبود، عده منفی کنارشون روش کردن. ملتفت دارم چی میگم؟ نمونه هیچ فرق نکنه، هر دوتا چون محبتهاشون را متعادل نمی کنن، و من مطمئنم متعادل، من هر دوشون را می شناسم، نه محبت جناهای خط امامی، غیر خط امامی ها که اصلا کفر گرفته سشون بیچاره را، نه محبت جناهای خط امامی و نه غضب جناهای خط امامی متعادل است. غضبشون بر رقیبشون افراطی است و محبتشون به کسایی که باشون هم شعاریان افراطی است و محبت اونام هم همینطور. خوب دقت کنید دارم چی میگم. اینا با نماز شب میتونن خودشون رو نجات بدن، با سیاسی ها بشنن جلسه بذارند و اطلاعات دست اولا، چشمشون بیشتر بسته میشه که آقا یکی از اون گروه من میشناسم که دوز نیست. یکی اومده بود میگفت آقا یکی رو من میشناسم از این جناح که تریاکیست. این قانون قنعت چه بگید که همشون تریاکی هست؟ خب نیستن. خب پرده بر چشمت کشیدی، تو نمیتونی بفهمی اون جناح به جهت محبت افراطی تریاکیه رن، چون با خودش هم شعار بوده است پذیرفت، و اون جناح به جهت غضب افراطی خوبه را چون باش هم شعار نبوده رد کرده است. حالا بفرمان که نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که حالا میگن چی؟ میگن راست چون که گروه فشار داره همشون بی خودن، چپ چون کسایی را دارد که نمیدونم با شکستن و آتیش زدن و با منافقین ارتباط داره، پس اینا منافقن. پس کی شد خط امامی؟ اینا که شدن گروه راست و همه مثلا گروه فشارن، اونا هم که شدن گروه منافق. بفرمان داریم آمریکا رو بیاریم که خط امامی باشه. بفرمان نمنجش وقتی تعادل در محبت و غضب نبود، خودمون با دست خودمون خودمون رو نابود میکنیم. خب نمونه است. حالا چون من مثال بود زدم، من پر از حرفام از این مثال ها، سعیم بر این است که مثال های سیاسی چون خیلی مقدمه میخواد نزنن، اگر نه همین بحث هایی که طولانیش کنم یه بار دیگه عرض کردم خدمتون، خیلی چیزا پیداست. آدم گاهی میاد آخه بی خودی چطور ما، نه اینکه ما حالیمون است که بابا میانه نمیشه یه گروه را کافر دونست، یه گروه ها مومن، نه اینکه مثلا حالا دیگه سیاسی نشدیم، نه واقعیت فکر میکنیم این است. حالا شما حالا بعضی از عزیزان جوانان دلش میخواد نه آقا دیگه رد یک جا یا قبول یک جا، این صفت آدم نپخته است. رده. شما قرآن عجیبه، قرآن داره به یهودیان برخورد میکنه، میگه اکثرشون کافرن. چرا نمیگه همشون؟ برای اینکه گاهی تو یهودی آدم حسابی هم پیدا شه. ببینید اکثرهم چرا، گاهی خب به قول علامه رحمت الله علیه میفرماد برای اینکه اینجا میخواد حریم اون چند نفری که زمینه ایمان به اسلام را دارند هنوز مؤمن نشدن، اینا حریمشون شکسته نشه. یه همچی تعادلی، شما این تعادل همه جانب نگری را فقط با تجرد به دست میارین. به این جمله دقت کنید آقا، تجرد یعنی مقام جمع. ببینید این میزه، ببینید این سرش، این سرش نیست. من خودم رو میگم، من بارها اشکالایی که در خودم داشتم و نگاه میکنم ببینم این اشکالام ریشش نیست که با اطلاعات کتابی میخواستم قضاوت کنم. این میزه نگاه کنید، این سر میز در این سر میز نیست، این سر میزم در این سر میز نیست. چرا؟ جنسش ماده است، مقام ماده مقام جمع نیست. حالا بیام سر مندون. مندون همش پیش خودتونه، خودتون شنونده این، خودتون گوینده این، خودتون بیننده. نتیجه چی؟ مندون که مجرده جامعیت داره. حالا چون شما میلهای متکثری داری، اگر خواستید اون جامعیت پیدا کنید باید با یک تجرد شدیدتر ارتباط پیدا کنید. اونا بهش میگن ملک، اونا میگن خدا، خدا جل جلال. این حاصل این مقدمات هم که واقعا یه کاری کنیم، سعی کنیم خودمون رو آماده کنیم که یک روح جامعی پیدا کنیم. خب اون وقت عجیبه، این عجیبه. شما ببینید خدا جامع است. این جمله را بارها دارید، هول اول و بل آخر. من اگه اول باشم مثل این ور جمعیت نشسته باشم، آخر جمعیت نیستم. آخر نشسته باشم اول نیستم. هو از ظاهر و بل باطن. شما اگه ظاهر باشید باطن نیست، اگه باطن باشید ظاهر نیست. اما خدا اینجور نیست، خدا جامع است. میگه به اندازه ای که ایمان به خدا بیاری جامع میشه. اهل جدل دیده اصلا میگن مرا حرام است دیگه. مرا میدونی یعنی چه؟ ما اصطلاحا هم میگیم جدل. بعضی ها دیدین یه برا میگیرند و بقیه رو ول میکن. میگه نه، میگم بابا این که تو میگی درست، خب چرا این یک شنم بینی؟ روح تنگ یه بعدی، جدل بهش میگن. ما در اسلام میگیم حرام است، لا مرا فی الاسلام. مرا یعنی چی؟ یعنی اینکه یه نکته را میگیری اول نمی کنی. در اسلام میگه آقا ولش کن، بحث باش نکن، بحث نکن. آنی که دیدی طرف اومد خدمت حضرت گفت با هم بحث داری، حضرت فرمودن که چیزی بلدی بگو من یاد گیرم، چیزی بلد نیستی بپرس، اگه بلد دارم یاد بدم. شق سومم نداره. گفت نه بیا ما هم بحث کنیم. ما بحث نداریم. بحث یعنی چی؟ روح میخوام چی؟ علو بر هم برت. اینا مال یه بعدی شدن است. اگه دیدید که شما میگون مرغ یه پا داره، بدونید که روح یه بعدی شده، جامع نیست. جامعه که شدید بدی یا خوبی را جا خودش میبینید. من خوز میخوام روش خیلی میمونم، چون میدونم این یکی از صفاتی است. تا پیدا نکنید اصلا دین به درد و مزه نمی کنه. دین به درد کی میخوره؟ کسی که میخواد جامعیتش رو حفظ کنه. حالا اگه کسی نه اصلا میخواد که نه بتونه راحت دروغ بگه، میخواد ثابت کنه که این خط بی خودم. خب دین هم میگه غیبت هست، تهمت هست. بابا این دین هم شد دردسر. بی بی سی پرشب با یه خانومی مصاحبه میکرد پس پریشب، که خب شما منظورتون از این تحسن در دانشگاه تهران چیه؟ گفت ما میخوایم این 20 ساله زور نباشه. همه حرفی که اجویت زده دیگه، که بر ملت ایران زور حاکم است. از نظر اجوی تا این خانم راست میگه، چون اسلام میگه که آقا نمیشه غیبت کنی، نمیشه تهمت بزنی. یه دوره دانشجویی بودیم، ما یه دو تا از این بچه ها با ما بودن، خیلی رعایت نمی کردن مسائل. مثلا یه ما میدیم دارد به دختره نگاه میکنم، بابا والا یعنی ما، یعنی ما تیپی مذهبی دانشگاه دوره جون بودیم، مثلا میگفت که بودیم آقا نگاه نکن حرام است، لا لا. من مثلا دوباره یه چی میگم گفتیم آقا مثلا این غیبت است نگو. تابستون شد و رفتند و مال شمال هم بودن دوتا، دیدیم به ریشه را تراشیده، اول مه سیبیل زوزنقی دیدم، دیده بودین سیبیل کمونیستی را، ما هم گفتیم سیبیل زوزنقی، دیدیم ای خیلی ورق عوض شد فلانی چطور شد. ما به این نتیجه رسیدیم که مارکسیس بهتر میتونه مقابله کنه. یه بچه ها خیلی خوب گفت نه مارکسیس بهتر میتونه خوشبهش کنه. نمیدونم میدونی یا نه، من خودم با چشام میدیدم بچه چپی ها وقتی میخواستن با هم به اصطلاح مصاحبه کنن، دخترها با دخترها دست میدادن، دخترها با پسرها با پسرها دست میدادن، دخترها با پسرها دست میدادن و بوس میکردن. با چشام تو دانشگاه میدیدم، حالا شما باورید آقا اصلا تصدق. بعد یه بچه ها گفت دست دادن و بوس کردن ها شما را کمونیست کرده است، نه این خب سختشون بود. آقا هر روز میگفتی آقا این کارو نکن این کار، گفت ول کن. این دخترم حرفش نیست، 20 سال فشار نمیخوان، 20 سال فشار. اجویتم راست میگه، یعنی یکی رفت از پیش اجویت، یکی از همین دخترا یا پسرا که آقا پدرمون رو در میارن نمیذارن به دخترا نگاه کنیم. رئیس دانشگاه اصفهان زمان ما معتمدی بود، داستانش مفصل است. یه بچه ها رفته بود پیشش که آقا استاد درس نمیده، اینجوری گفته بود این درخته رو برای چی کاشتم؟ چرا مونده بود؟ گفته بود اینا رو کاشتم که دست یکی این دختره رو بگین برین زیرش بشین احوال پرسی بکنین. اصلا پسره بیچاره واره. خب ایده دیگه، این روحیه ها خب اینجوری میشه دیگه، نمیبینه اصلا این جامعیته. اینا هیچ وقت نه اسلام رو دوست دارن نه پیغمبر رو دوست دارن. عرض من اینجاست، اگر خواستید که جامعیت رو دوست داشته باشین، اولین شرطش نیست که روحتون رو آماده کنید برای حقیابی. یه وقت از طرف بناش نیست که رقیبش لجنمال کنن، با راست نشد با دروغ. به خدا قسم من بارها میبینم افراد به صراحت دروغ میگن. عزیزم هر دو طرف ها شک نکنید به حرف من ها، هر دو طرف آدم منفی توشون هست و اینها به جهت محبت و غضب افراطی که در بینشون هست، این آدم های منفی در درون اینا رفتن، اینها دروغ صریح میگن. یه چیزای عجیب و غریبی. خب راهش چیه؟ خودتون جامعیت رو از طریق عبادات برای خودتون گیر بیارید، خیلی از مشکلاتتون حل میشه. ملک جامع، ملک آخری بود که دیگه همینقدر بس باشه، ملکی که همه عالم تا عرش تا فوق آسمان، آسمان اولیا حضور داره، این ملک دلش در طلب اینه که با شما ارتباط پیدا کنه. یه خورده حوصله کنید، عبادت کنید، حوصله کنید، صبر کنید، انشاءالله حل میشه. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك وقرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتولى امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف و محبت اهل البیت پیامبر قرار بده. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خشنود بگرد.
پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، پروردگارا برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این هدیه تو به این ملت، این فقیه عالی قدر و حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی بیش از پیش حکمش را نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان به میراد و صلی علی محمد و آله.
اگر گفتن تقوا به لقای حق میرسد یعنی متقی به لقای الله نائل میشود، این چیزی نیست که تقوا به لقای